رفتم سراغ نویسنده های دیگه. ولی شروع جدی آشنایی من با جلال با همین سفرنامه هاش بود.
حالا از این چند جلد کتاب جلال احمد صحبت کردین، این کتاب های سفرنامه خودتون هم تعدادش کم نیست، یه مروری بکنید برای شنونده های ما.
مجموعه کتاب های سفرنامه 5 تاست که حالا یک منظری باز در ذهن خودم داشتم که این به مرور هم شکل گرفت، یعنی از روز اولی که این کار را شروع کردم این ذهنیته بود، ولی به مرور در حین کار به یه نقطه‌ای رسیدم که الان شاید مرورش بد نباشه. اولین کتاب، کتاب پاریس از دور نمایان شد، مجموعه سفرنامه های دوره قاجار در مورد شهر پاریسه. دومین کتاب قهوه استانبول نیکو می‌سوزد در مورد شهر استانبول. سومی سن پترزبورگ موزیکان چی دارد. چهارمی آسمان لندن زیاده می‌بارد و پنجمی بمبئی رقص الوان است.
که من بگم به شنونده هامون که این کتاب هایی که آقای شیروانی زحمتش رو کشیدند یک تجربه ناب، هم سفره هم محظوظ شدن از اون ادبیات خاص دوره قاجاره. فقط بپرسم ازتون آقای شیروانی، جنس نویسنده این سفرنامه ها از چه جنسی بوده؟ اینا چقدر در واقع درگیر سفرهای بازرگانی بودن، چقدر مقامات حالا دولتی و پادشاهی آن دوره بودن، یا چقدر اصلا اهل سیاحت بودن، کسایی بودن که به قول امروزی ها توریست بودن و رفتن و این شهرها رو دیدن؟
من این نکته رو تکمیل کنم که عرض می کردم یه منظری برای من در حین کار تشکیل شد، این بود که اولش این ذهنیت رو نداشتم، ولی بعد دیدم که این سفرنامه از یه منظر دیگه هم تونه، از یک نگاه دیگه کمک کنه به خواننده. این که میتونه این نقشه شرق به غرب به تو بده. لندن غربی ترین نقطه ایه که تو این سفرنامه ها هست.
درسته.
و بمبئی شرقی ترین نقطه ایه که تو این سفرنامه ها هست و حد وسط این دو میشه استانبول و سن پترزبورگ و به حضور شما عرضم پاریس. خیلی برای خود من همچنان بعد از گذشت چند سال این وجود داره که گاهی کتاب رو برمیدارم، مرور میکنم، تورقی میکنم، انگار همزمان یک تلسکوپ و یک میکروسکوپ کنار دستمه. هم میتونم خیلی نقطه‌ای یک آینی، یک آدابی، یک رسومی، یک فرهنگی، یک اتفاقی یا توی یکی از این شهرها ببینم، بخونم،
موشکافی کنی،
موشکافی کنم، و هم انگار که میتونم کل این شرق به غرب رو به هم پیوند بزنم، بگم آهان اون زمانی که بمبئی داشته این اتفاق میافتاده استانبول اونجوری بوده، لندن اون شکل متفاوت داشته.
راجب در واقع نویسنده این سفرنامه ها هم اگر ممکنه توضیح بدین.
بله ببینید، خب یک مسئله دیگه‌ای که وجود داره، چندین بار من اشاره کردم بهش، اینه که یکی از ویژگی هایی که سفرنامه های دوره قاجار هم فراوان هم جذابه اینه که شرایط سفر تسهیل میشه، ولی این تسهیل شدن به معنای عمومی شدنی که امروز اتفاق افتاده نیست. قطعا این که نسبت به امروز یه دشواری هایی برای سفر وجود داشته باعث میشه که مثلا ما یه سیاه کاملا متفننی که صرفا برای تفریح داره میره نداشته باشیم. عمدتا یا طبقه حاکم بودن که بعضا حالا به دلایل متفاوتی حالا یا سیاسی یا غیر سیاسی داشتن سفر میکردن به این شهرها،
یا بازرگان بودن.
یا بازرگانان بودن. فقط یک مورد هست که سیاحی بوده که حالا میخواسته بره یه جورایی جهانگردی بکنه.
اما داریم راجع به سفرنامه حاج سیاح صحبت میکنیم.
بله دقیقاً.
اگر اطلاعاتی بیشتری هم به ما بدین خوبه ها.
حاج سیاح خب ویژگی های خاصی داشته، واقعا سفرهاش نه منظر تجاری داشته نه منظر حالا حاکمیتی داشته. خودش اصلا یه شخصیت خاصیه، بسیار جستجوگره، بسیار اهل خطره و حرکت میکنه برای یه جورایی همون کشف جهان و در این حال سیاحت.
علی اکبر شیروانی دوره قاجار بوده؟
من میدونم شما اینقدر...
خیلی اهل سفری.
من اینقدر متاسفانه نه اهل خطرم نه اینقدر امکاناتی که اون داشته رو دارم از جهت بالاخره یه جور توکلی داشته که میرفته یه شهری کار میکرده، در میآورده، زندگی میکرده، و تا وقتی که اون شهر مثلا حالا یا فکر میکرده که دیگه دلیلی برای موندن نداشته، میرفته یه شهری بدون هیچ پولی، بدون هیچ پشتوانه‌ای، توی شهر دیگه دوباره شروع میکرده کار کردن.
نمیدونم چه خوش‌ذوق بوده که این سفرنامه رو نوشته. واقعا الان که فکر میکنم ما هر کدوم اون تجربه سفر داریم، ولی اصلا نه حوصله این کارا رو داریم، نه ذوقشو داریم صادقانه. خیلی به نظرم آدم خوش‌ذوقی بوده. حاج سیاه میدونم که سفرنامه‌اش چاپ شده و تو بازار موجوده. شما هم تو کتاباتون در واقع اشاره‌ای داریم به حاج سیاه یا نه؟
بله بله، تو این مجموعه تماشای شهر اومده. بله.
سفر مرا به در باغ چند سالگیم برد و ایستادم تا دلم قرار بگیرد.
سفر نمی‌روم دیگر، تو را ندارم آنقدر زما، فقط رئیست که مانده پشت سر. ببر مراز خاطرت نرفت اگر، ای از من بی خبر. شب چرا می کشد مرا، تو نشستی جاوی ماجرا. من چنان گریه می کنم که خدا بغل کند مگر مرا. عمر همه لحظه وداست و صدای پایت آخرین صدا.
داریم راجع به مجموعه تماشای شهر صحبت میکنیم. 5 جلد سفرنامه از دوران قاجار با قلم و ادبیات آن روزگار که علی اکبر شیروانی در نشر اطراف منتشرشون کرد و بسیار هم مورد توجه علاقمندان کتاب قرار گرفت. بریم راجع به در واقع ادبیات صحبت کنیم. آقای شیروانی، سفرنامه ها توی طبقه بندی فضای ادبیاتی ما چه جایگاهی دارن؟ چقدر به ما افسودن به لحاظ بار ادبی و در واقع ما در کجای این سلسله بندی هستیم نسبت به کشورهای دیگه؟
ببینید، عرض کردم سفرنامه ها اصلا نمیشه یک زمان آغازی براش در نظر گرفت. یعنی شما اولین مکتوبات رو هر جوری لحاظ بکنیم، به نظر من یه ذات سفرنامه‌ای درش هست. سفرنامه یعنی چی؟ یعنی حرکت و گزارشی از اون حرکت. ما حتی نمیدونم، اگر متون مقدس هم نگاه بکنیم میتونیم بگیم یه جور سفرنامه است. ویژگی های سفرنامه ای داره. لذا اینکه سفرنامه از کجا شروع شده، الان کجاست، واقعا جواب دشواریه. و به نحوی من همه آثار رو هم یه جورایی میتونم بگم که این سفرنامه است. عرض کردم بسیاری از کارهایی که قصه است، رمان، داستان، حتی شعر، میتونیم یه ویژگی‌هایی از سفرنامه رو توش پیدا بکنیم. ولی خب تو دوران معاصر هر چقدر پیش رفت، سفرنامه ها شروع کردن یک ویژگی‌هایی پیدا کردن. مسافر توش مهم شد، مبدا توش مهم شد، مقصد توش مهم شد. مثال بزنم، شما یکی از زی قیمت ترین آثار کلاسیک ما تاریخ بیهقیه و بلا شک بسیار اثر قابل مراجعه و همچنان پویا، همچنان
درخشانه.
تاریخ بیهقی آیا تاریخه یا سفرنامه است؟ خب میبینیم ابوالفضل بیهقی دبیر اونجا صرفا نشسته یه کار کتابخونه‌ای بکنه، توش سفر هست، تویش رفتن از شهر بری به شهر دیگه، گزارشی از اون شهر و گزارشی از وضعیتی که حالا عمدتاً به خاطر ارتباطاتش با دربار، عمدتاً توی دربار اتفاق میفته، ولی توی بازار بین مردم، نمیدونم گزارش‌ها، شنیده‌هاش، ولی چنان هوشمند و نابغه بوده که یه اثری چنین شگرف خلق میکنه که همچنان ما بر اون سفره نشستیم و استفاده میکنیم. یا یکی دیگه از نویسنده های بی نظیر که از شرق و غرب بهش ارجاع میدن ابن خلدونه. درست. ابن خلدون و آدم های مختلف نسبت های مختلف بهش دادن، پدر جامعه شناسی یا پدر نمیدونم جامعه شناسی اسلامی یا هر تعبیری از این دست. خب ابن خلدون چیکار کرده؟ ابن خلدون عملا سفرنامه نوشته، ولی خب از منظری اومدن نگاه کردن گفتن نه این جامعه شناسیه. لذا این که ما بگیم که سفرنامه یه تاریخی داره که از اون تاریخ شروع شده مثلا، یا اون دوره شروع شده، مثلا بگیم صرفا از دوره قاجار شروع شده، یه همچیزی درست نیست. ولی عرض میکنم در دوران معاصری که حالا به هر جهت به دلایل متعددی از جمله تولید خیلی زیاد آثار ناچار به دسته‌بندی هستیم، یک دسته ای رو به اسم سفرنامه اسم گذاری کردیم. الان همچنان سفرنامه کار میکنه، همچنان سفرنامه خونده میشه و مورد اقبال واقع میشه همونجور که گذشته. ولی نوع سفرنامه ها الان بیشتر تأثیر اطلاعات محور نداره، همونجور که گفتم تأثیر تجربه محور و تأثیر حس محور داره، یه جورایی هم به شعر نزدیک میشه.
درست. داشتم همینجوری در لحظه فکر میکردم به اون کتاب آلن دو باتن، یک هفته در فرودگاه. به قول شما خب اونم میتونه سفرنامه باشه دیگه، در حالی که راجع به یک سکون یک هفته‌ای در یک فرودگاهه، ولی سراسر رفت آمد و اون سیالیت توش وجود داره. و از این میخوام برسم به این که اروپایی ها در حوزه سفرنویسی در چه مرتبتی قرار دارن، اونها چی کار میکنن و چه کردن.
یک نکته که وجود داره این که ما باید حواسمون باشه سفرنامه خیلی تنوع داره. الان عمدتاً سفرنامه ها، حالا این چیزی که ما بیشتر سفرنامه میشناسیم، سفرنامه های سیاحتیه، در صورتی که سفرنامه پژوهشی، علمی، اقتصادی، اینجور سفرنامه ها هم رایجه. حالا چرا بهش میگیم مثلا سفرنامه اقتصادی؟ برای اینکه اون آدم اولا یک کتاب اقتصادی نمیخواد بنویسه و دوما تلفیق میکنه بین یک فعالیت تخصصی مثلا حوزه اقتصادیش و سفرش. فرض کنین یک سفرنامه اخیرا من داشتم مرور میکردم، کسی رفته بود چین، از مثلا اروپایی ها رفته بود چین، طرف اقتصاددان بود، یک کتاب علم اقتصاد ننوشته بود، سعی کرده بود با یک زبان ساده تر اون چیزی که از اقتصاد چین برخورد کرده بود و تحلیل داشت رو در یک قالب ساده سفرنامه‌ای بیان کنه. یعنی این تلاقی حوزه های مختلف با سفرنامه خیلی زیادتره، خیلی بیشتره و سعی هم میکنن که بکشونن اینا به حوزه عمومی. یک بحث پیچیده‌ای مثل اقتصاد، یک بحث تخصصی مثلا پژوهشی، مثلا فیزیک، مثلا هر رشته دیگه‌ای رو من وقتی میخوام به زبان عام بیان کنم، وقتی مخاطبم مخاطب عامه، خیلی راحت میتونم در قالب سفرنامه که برای مردم جذابه ارائه کنم. ما کمتر سراغ این نمونه ها رفتیم یا کمتر سراغ داریم که با اینکه خیلی مهاجر زیاد داشتیم، خیلی کسانی که بعد تحصیل رفتن، بگیم ما این مثلا سفرنامه تحصیلی نفره که من هم میتونم سفرنامه بخونم، هم میتونم مثلا با شیوه
آموزش
در اونجا آشنا بشم. عصری به موزه ارمیتاژ رفته گردش کردیم. چیزهای دیدنی خیلی دارد. ما مختصراً آنچه دیده ایم می نویسیم. مجسمه پتر کبیر را در یک دالان گذاردند به تمام آلات و اسبابی که او در زمان حیات خودش با آنها نجاری و کشتی سازی و غیره و غیره می نمود. صندلی نشیمن او که خودش ساخته است و اندازه قد او را که با چوب بلندی گرفتند آنجا بود، نشانمان دادند. به وزیر همایون فرمودیم آن را زر کرد، به قدر دو زر و دو گره بود. دیگر مجسمه های کوچک که پتر کبیر به دست خودش ساخته و منبت کاری کرده است در آنجا زیاده دیده شد که خیلی محل دقت نظر بود. از کارها و آثار اعمال و تاریخ او پیداست که پادشاه خیلی بزرگی بوده است.
مجله ادبی چاپ تهران.
در هشتمین برنامه چاپ تهران داریم راجع به سفرنامه صحبت می‌کنیم، در جوار علی اکبر شیروانی عزیز، رفیق مهربانم، که با مجموعه تماشای شهر کارستان انجام داده به نظر من در حوزه سفرنامه نویسی. در این دیماه سرد میخوایم که یادی هم بکنیم از نیما یوشیج که خیلی از سال مرگش دور نشدیم، پدر شعر نو. آقای شیروانی، نیما هم سفرنامه داره؟
بله بله بله، نیما یوشیج یک سفرنامه داره به بابل.
بله.
که اون موقع در زمان نیما به بارفروش معروف بوده.
بله.
اون منطقه رو به اسم بارفروش صدا می‌کردن. به نظر من یکی از درخشان‌ترین سفرنامه‌های معاصر ماست که درست قد دیده نشده، درست عرضه نشده، درست در موردش صحبت نشده. و نثر درخشان نیما که در پس اون شعرهای بی‌نظیرش پنهان بوده درست معرفی نشده. نیما به نظر من معرکه کرده در این سفرنامه.
چه جالب. حالا خود من هم همیشه در واقع اسم نیما یوشیج برای من تداعیگر شعرهای نابش هست، ولی واقعا ما غفلت کردیم از نثر ایشون. اگر میشه که اصلا یه بخشایی از این سفرنامه رو برای ما بخونید.
بله حتما، من فقط همین رو اشاره کنم که نوابقی مثل نیما بعضن در یک بودی از کارهاشون چنان شهرتی پیدا میکردن که ابعاد دیگه در لایه بعد پنهان میشده.
درست.
نیما خب به شعر معروفه و به درستی شهرتش به درستی هست و حقش هم هست که چنین شهرتی در شعر داشته باشه. که فقط اشاره بکنم نیما کسی بود که میتونم بگم بر جای درستی در لبه تاریخ نشسته بود، در یک زمانه‌ای که تغییر و تحولات یه جورایی ضروری و ناگزیر بود و قطعاً دیر یا زود این تغییر و تحولات به زبان فارسی میرسید، به شعر فارسی میرسید. نیما کسی بود که روح زمانه رو دریافت، شناخت، فهم کرد و اینا در زبان نشون داد و به هر جهت کاری کرد کارستان، کاری کرد کارستان و همه ما مدیون نیما هستیم دیگه. جمله اینقدر کلیشه‌ای و تکراری میشه که بگم که از شنل نیما در اومدیم، ولی زبان فارسی مدیون نیماست. و همین نیما سفرنامه هم که می نویسه واقعا اون
متفاوت
جسارت و اون یاغیگری و اون
تسلطش
بر زبان فارسی کاملا آشکار و نمایانه و واقعا از اون کارهاییه که خوندنش لذت بخشه. و من با اجازتون حالا چون خیلی اتفاقی این کار نیما رو همراه دارم، میخوام اجازه بخوام که یک تیکه ای از این کار نیما رو بخونم برای
شما. سفرنامه نیما به بابل.
بله، در توصیف خانه های بارفروش که همون بابل باشه میگه تماشای چند چیز تازه تر از تماشای این خانه هاست. در ایران به نظر من سبک منفردی در بین معمارهای بومی ماست. هیئت بنا در این محل مصفا عبارت از یک وسط ساز یک طبقه یا دو طبقه است که از دو طرف در باز می کنند. یک طرف آن به منزله حیات و یک طرف دیگر دهلیزی است برای تغییر و جریان هوا. این رعایت دقیق در کلیه ابنیه برای مدافعه با گرمای تابستان به عمل آمده است. ولی در همه حال اتاقهای مسکونی با تخته کفسازی شدند. سقف‌ها با تیرهای مربع تراشیده شده و قاب‌هایی که پشت آن تیرها سوار شدند با کم و بیش از تزئینات ساده خود بی‌شباهت به سقف‌های کوهستانات این نواحی نیست، زیرا در زیر یک تخت پوش صاف دیگر مخفی شدند. اصلا فوق العاده است این نصف، یعنی ما اصلا
خیلی تصویریه،
خیلی تصویری، خیلی دقیق، خیلی تمام ویژگی های نثر امروزی و ادبیات امروزی توش وجود داره، ولی از اون ادبیات کهن هم فاصله نگرفته. یعنی قشنگ نیمو به نظر من حد فاصل دوران کهن با دوران جدیده.
و حالا که داریم راجع به نیما صحبت میکنیم، آقای شیروانی، جایگاه نیما در ادبیات ما چه جایگاهیه؟
عرض کردم نیما اولا یک بخشی از قصه اینه که نیما یک متولد زمانه است. من این نظر رو میپسندم که اگر نیما نبود، دیر یا زود کس دیگری این تغییر و تحول رو ایجاد میکرد، ولی اینکه حالا در یک نفر جمع نمیشد، ما در نثرش احتمالا نماینده های دیگری داشتیم، در شعرش نماینده های دیگری داشتیم، ولی نیما کسی بود که روح زمانه رو دریافت، تغییر و تحولات رو دریافت و اینو تونست منتقل کنه به زبان ادبیات. و زبان ادبیات بعد از نیما در هر حوزه‌ای که نگاه کنیم متأثر از نثر و شعر و اون کاری که توی ادبیات کرده هست. ما در زبان دانشگاهی خودمون هم وقتی به دهه 30 و 40 میرسیم یا دهه 20، 30 و 40 میرسیم، میبینیم که نثر یه ویژگی‌هایی پیدا میکنه که هم یک رگه‌هایی از ادبیات توش هست و هم این که تونسته پیوند خیلی خوبی بخوره با ادبیات دانشگاهی یا آکادمیک،
به اصطلاح پالوده شده.
پالوده شده و همچنان نثرهای علمی دهه 20-30-40 برای ما جذابه و به نظر من چه آگاهانه و چه ناآگاهانه این متأثر از فضایی که نیما آغازگرش بود و خب جوانهای اون دوره که یه جورایی مخاطبین اصلی نیما بودن، برخلاف کسایی که به هر جهت قیدی داشتن به ادبیات کهن، بعدن که وارد دانشگاه شدن، کار علمی کردن توی حوزه‌های مختلف، سعی کردن که اون نثر سفت و سخت دانشگاهی رو بشکنن و یک نثری که قابل خوندن، قابل فهم، لذت بخش رو ارائه بکنن در دهه‌های بعد.
قاصد روزانه ابری دار وک که میرسد باران، قاصد روزانه ابری دار وک که میرسد باران.
قاصد روزانه ابری دار وک که میرسد باران.
رد پای نیما در کوچه پس کوچه های شمال تهران. زندگی پدر شعر نوین ایران مانند شعرهای او در کوچه کوچه شمیران میچرخد و در لابلای درختان آن لانه میکند. خیلی ها که میشناسند و آنانی که نمیشناسندش، چه به نام، چه شعر و چه خانه، از ندیده هایی حرف میزنند که انگار بارها دیده شده. از خانه‌ای که فقط نیما میتواند این گونه بنایش کند. از شعری که تنها او میتواند پدرش باشد. و از نامی که تنها برازنده اوست. خودش در جایی میگوید دنیا خانه من است و اینجا خانه دنیاست. به صفحه پایانی هشتمین شماره چاپ تهران رسیدیم. مسعود میر عزیز، کلام آخر.
ارادتمند به قول همشهریای علی اکبر شیروانی، فداتون.
مراقب سلامتتون باشید و شما مخاطبان محترم صدای پایتخت برنامه چاپ تهران، تا شماره آتی این برنامه، روزگار و زندگیتون به نیکی و خداحافظ.
عاشقا تو مرا میشناسی، من یک آواره آسمانم و زمان و زمین باز مانده، هرچه هستم بره عاشقان.
اینجا پخش شبکه رادیوی تهران. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم از این رادیو صدای پایتخت. با ما باشید همچنان تا ساعت 14 با بخش اول.
یک مسابقه یک سوال،
یک سوال سه گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما. هر روز یک سوال، هر روز یک برنده.
مسابقه 94 رادیو تهران.
مسابقه 94 رادیو تهران.
توجه شما رو میخواییم جلب بکنیم به سوال شماره 195. اما قبلش خدمت شما میگم که این مسابقه پیامکیه، سه گزینه داره، هر روز هم تا ساعت 9 شب با ارسال شماره مسابقه به همراه گزینه مورد نظر خودتون به سر شماره 3094 میتونید در اون شرکت بفرمایید. اما سوال: کدام ماده غذایی در کنترل قند خون و بیماری دیابت مؤثره؟ الف آویشن، ب دارچین، جیم زردچوبه. خانم یا آقای به شماره تلفن 0938 4 شماره آخر 7503 در پاسخ به سوال 194 که تنها بانوی عضو فرهنگستان زبان فارسی چه کسی بوده، پاسخ صحیح گزینه ب بدرالزمان غریب رو ارسال کردند. طبق معمول پنج شنبه ها آماده هستیم تا برنامه در این هفته رو تقدیم حضورتون کنیم.